سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که به برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به مطلبی تحت عنوان نزدیک شدن به خدا. خب در ایام حج هستیم و پایان حج همراه با جشن عید قربان هست و اختصاص دادیم این برنامه رو به مسئله قربان و اینکه عید قربان که جشنی گرفته میشه و شادی همراه داره، خب و همچنین همراه با قربانی کردن گوسفندی و یا گاوی و شتری هست، میخوایم این مسئله قربان رو یه مقدار، قربان و قربانی رو یه مقدار بشکافیم و ببینیم هدف چی بوده از این مسئله. فکر کردیم که آقای بازرگان در گذشته هم در این مورد صحبتی کردیم، نه به این صورت مستقیم، خواهش کردیم که ایشون تشریف بیارن و بحثی رو با ایشون داشته باشیم. خیلی لطف کردید، تشکر از آمدن شما.
به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که کل ماجرای حج حالت نمادین داره، در واقع حالت سمبولیک هست. میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. یعنی در واقع یک عشقی است و یک قربانی که تمام مناسک حج در واقع سنگ نشانه. اتفاقا جالبه در قرآن مناسک حج رو شعائر حج میگه. شعائر تو قرآن اومده. شعائر در زبان عربی از ایشه شعره، شعر به موی سر میگن، موی نازک سر. شعور از همون ریشه شعره. شعور یعنی اون درک ظرافت ها، جزئیات. آدم با شعور کسی است که مطالب ظریف و دقت میتونه بکنه. شاعر کسی است که نکته سنج، مسائل ظریف رو میبینه. شعار هم در واقع نمادهای شعار که میدن، در واقع یک پیامی رو به صورت مجازی با خودش حمل میکنه. شعائر حج هم یعنی در واقع همین نمادها، همین مثالها و سمبولهایی که فهمش احتیاج به شعور داره، به کار بردن اون نگاه شاعرانه و دقیق. چاره هم نیست، وقتی یه مطلبی، یه پیامی میخواد برای عصرهای مختلف، برای قرنهای مختلف، برای انسانهای مختلف، صرف نظر از زن، مرد، باسواد، بیسواد، عالم، عامی گفته بشه، به خصوص از 1400 سال پیش یک مردم صحرانشین باید میفهمیدن پیامو تا یک، فرض کنید، استاد دانشگاه امروز. بنابراین یه زبان ساده کوچه بازار این نمیتونه حامل این پیام ها باشه. بنابراین به صورت همواره، یعنی نه تنها در مورد مسائل حج، مسائلی که به ذهنیت انسان مربوط میشه به زبان شعائرگونه، نمادین در واقع بیان میشه. اینی که کل ماجرای حج اصولا، حالا چه قربانیش چه بقیه مسائلش، همین حالت داره. اشعاری ناصر خسرو داره، خیلی زیباست، درباره همین مناسک حج، که او برگرفته شده از یه سخنی است که امام زین العابدین شیعیان این مطلب رو به یه شخصی به نام شبلی که از حج برگشته بوده گفتن. حج گذشتن مثل امروز نبوده که با هواپیما برن و برگردن و همه چی راحت باشه. گذشته 6 ماه، 1 سال طول میکشیده، پای پیاده باید میرفتن، اونجا هم خطر مرگ داشته. این تسهیلات امروز هم که نبوده. طبیعتا وقتی کسی از حج برمیگشته واقعا مهمونی میداده، واقعا مردم به زیارتش، دیدنش میرفتن، یک کار شاقی رو انجام داده بوده. خب این جناب شبلی هم از حج برگشته و مردم به دیدنش میرفتن. امام زین العابدین به قول دکتر شریعتی زیباترین روح پرستنده، ایشون هم میرن به دیدار این. بعد ازش خب سوال میکنن، خب اون موقع که تو وارد اون منطقه شدی که معمولا دیدین حاجی ها با اون لباسی که رفتن همه چی رو میکنن دیگه، لباس و همه چیشون رو میذارن، یک دوشی میگیرن، غسل میکنن و بعد دو تا پارچه فقط به تن میکنن، احرام بهش میگن. میگن خب اون موقع که تو احرام بستی، یعنی خود تو شستی و غسل کردی و این دو تا پارچه رو، اون موقع احساس میکردی که ما با همین دو تا پارچه زیر خاک میریم، این کفنمونه، با بقیه یکی هستیم، همه بندگان مساوی خداییم، تمام پست و مقام و منیت ها و اعتباریات دنیا رو پشت سر هم بذاری، همه دیگه یکی هستیم، با سواد و بی سواد و زن و مرد و پولدار و فقیر. میگه والا نه، ما تو این فکر را بودیم، گفته بودن باید اینجا غسلی بکنی و یا دو تا حولای سفید رو بذاری، ما می کار کردیم. خب وقتی که وارد حریم شدی، حالا بعد از اینکه احرام بستی، احساس کردی که من وارد یه حریمی شدم، یه مرزهایی، یه محدودهایی و حرمتهایی رو باید رعایت کنم، گیاه رو، علف رو نکنم از زمین، یه پشرم حتی نکشم و الی آخر، تو باید پس یک سلسله حرمت ها و نظمی رو نگه داری. میگه نه دیگه، به ما گفتن اینو احرام ببندیم وارد حرم میشین دیگه. میگه خب اون موقع که مثلا طواف میکردی تو این فکر بودی میخوای متمرکز یه هدف واحدی تو زندگی انتخاب بکنی، اون موقع که سعی صفا و مروه میکردی میخواستی تلاش و توکل این دوتا رو به هم تلاش کنی، هم توکل، یعنی هم از نیروهای بالقوه خودت بهره ببری، هم به خدا اون باتری وجودیت از اونجا شارژ بشه. میگه نه، دونه دونه همه این مراسم رو حالا کاری ندارم. موقع که عرفات میرفتی در عرفان و شناخت میخواستی وارد بشی، در مشعر شعورتو به کار ببری، در منا اون عشق و قربانی و 20 تا از این نمادهای حج. میگه که والا ما تو این فکر را نبودیم، ما حج رفته بودیم. خب میگن حالا این دفعه اگر رفتی توجه بکن که هر کدوم اینا یه پیامی داره، اینا یه بهانه است، این شکلها باید به محتواش توجه کرد. ناصر خسرام اینو به صورت شعر در آورده، شعر بسیار مفصل و خیلی جالبه که فارسی زبان ها اگه اون شعرشو بخونن، به نام شبلیه، خطاب به شبلی. بنابراین کل مناسک حج اگر همینطوری نگاه بکنیم، خب یه عده حاجی رفتن اونجا بدو بدو بین سعی صفا و مروه و غروب روز نهم برو صحرای عرفات و دم خورشید که داره میره حرکت کن به مشعر، صحرای مشعر، اونجا شب و بیتوته بکنین، با طلوع خورشید را بیفتین برین به صحرای منا، خب که چی آخه اینا، بعدم اونجا گوسفند و قربانی بکنیم، به حیوانی رو خونش بریزیم، اینا خب ممکنه که خیلی بی‌معنا بیاد ظاهرش. طواف هم حتی دور این خونه برای چی 7 بار بگردیم؟ بعضیا فکر میکردن اونجا خانه خداست. تو قرآن که میگه خانه خودتونه، میگه خانه مردم، در واقع بیت الله، صلاح ناس میگه، در واقع ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که سوای مالکیتای فردی برای ناس بنا شده. خدا میگه این خانه مردمه، ما میگیم بلا خانه خدا، فکر میکنم اینجا خانه خداست، خدام تو خانه است، رفتیم خدا رو زیارت بکنیم. نه، اینا همش سمبولیکه به اصطلاح. اما اینکه روز عید قربان چرا حرمتش نگه داشته میشه، ما خب معمولا یک سلسله عیدای ملی داریم، روز پیروزی انقلاب، نمیدونم عید نوروز. از نظر دینی در اسلام کمتر جنبه های شخصی پیدا کرده. ما البته معمولا روزهای مهم دینیمون تو جامعه ما یا تولد هاست یا رحلت ها و شهادت ها، عزاداری و اینا، ولی واقعا در کل امت اسلامی کمتر این اعیادی که جنبه فردی پیدا میکنه اهمیت داره. یا بعثت مهمه که مربوط به همه مردمه، یعنی تاریخ اسلامی با هجرت مسلمان ها یا با بعثت پیامبر، بعثت یعنی برانگیختگی انسان. تولد که در اختیار خود آدم نبوده، مرگ هم که در اختیار خودش نیست. اون چه که هنره انسانی مبعوث بشه، برانگیخته بشه، شکوفان بشه، یا هجرت که مبنای تاریخ ما شده اهمیت پیدا کرده، و دو تا عید دیگه است که خیلی مهمه برای کل مسلمان های عالم. یکی عید فطره که خب به حال یه امتی معتقدینش یک ماه روزه گرفتن، بعد از این که دیگه آزاد میشه، این صد خوردن و نیاشامیدن برداشته میشه، یک احساس انبساط خاطر و نشاطی دست میده که خب اینو احساس میکنن که واقعا عیده. یکی هم قربانه. عید قربان شاید سوال برانگیز باشه که شاید متوسط مثلا از هر 1000 نفری یه نفر به حج سفر بکنه، جامعه اصلا یادشون میره که آغاز شد ماه حرام و نمیدونم که ذی‌الحجه رسید و که عید قربان. ولی اهمیت عید قربان در فلسفه شریعت اسلام بیش از عید فطره، با اینکه عید فطر رو ما بیشتر احساس میکنیم، برای اینکه عید قربان هدف رو مشخص میکنه، عید فطر وسیله است. به این معنی که قرآن میگه که روزه رو بر شما مقرر کردم لعلکم تتقون، برای اینکه کنترل پیدا بکنید بر نفس سرکشتون. تقوا از ترمز میاد، یه جایی ترمز بکنید، خشم و آز و شهوت و غیره. یعنی ماه رمضان ماه تمرین اراده است، از نخوردن و نیاشامیدن آغاز میشه، غیبت نکردن، بد نگفتن، خشم نگرفتن بر کسی و نزدیکی های مثلا زناشویی و غیره و خیلی چیزاست. یعنی یه جاهایی در یه ماه با تمرین کرد که سلف کنترل آدم داشته باشه. خب این برای چی آدم خودش رو کنترل داشته باشه؟ در عید قربان که مسئله توحید خداشناسی خالصه، پس هدف اونجاست. در واقع عید قربان یا اصلا مناسک حج یه آب تازه است، وارد یه برکه میشه. اگه این برکه آب که آب ساکنه، یعنی یه جامعه‌ای تحول پیدا نکنه، یک نواخ بشه، حالت تقلیدی و تکراری، این میگنده مثل آب برکه. ولی وقتی دائما هر سال یک، فرض کنید مثلا 100,000 نفر کمتر بیشتر، من نمیدونم چقدر این سالهای اخیر از ایران میرن، اگر درست برن پیام ابراهیمی رو بشناسند، موحد واقعی بشن، این پیرایه ها و خرافات و شرک و اینا رو کنار بذارن، جامعه رو اون تعداد 10,000 نفر، 100,000 نفر، بیشتر کمتر، میتونن دائما با یه پیام های تازه توحیدی تر و تازه و با تراوت نگهش دارن. بنابراین در واقع عید قربان شکل ظاهریش که هیچ تفاوتی تو جامعه ما نمیکنه متاسفانه، ولی اگه قربان انجام بشه، قربان از تقرب میاد به معنی نزدیکی، یعنی از این منیت ها، ایگو ها، خودخواهی ها، خودپرستی ها شخص دور بشه، حاجی همه چیزها رو بگذاره، نه فرمان به کسی بده، نه خود برتربینی، نه آزارش به محیط زیست برسه، به گیاه، به پشه، غیره، فقط اون حقیقت مطلق رو، اون نور رو، اون معبود واقعی رو ببینه و این تقرب حاصل بشه. گوسفند کشتن اینا همش بهانه است، نماده، یعنی قربانی کردن اون چیزیست که تو بهش چسبیدی. از اون به بعد وصاله، وصال یعنی رسیدن به معشوق، رسیدن به معبود، روز عروسیه. بنابراین بزرگترین تحولی که برای یک فرد یا یه به جامعه اتفاق میفته اگر این پیام ها رو دریافت کرده باشه، به صورت شکل گرایانه نخواسته باشه که فقط بره عنوان حاجی رو یدک بکشه با خودش.
خیلی متشکرم.
طولانی شد.
نه خوب بود با مثالی که زدید شما. ببینید آقای بازرگان، این در قالب این رفتن به حج و اجرای مناسک، چیز مهمی که در ذهن حاجیان هست مطلب نزدیکی به خداوند هست. حالا این یه مقدار ممکنه مفهومش کامل جا نیفتاده باشه. طبق گفته‌های قرآنی گفته شده که او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن، و جای دیگری هم گفته شده که چیزی شبیه اون پیدا نمیشه، لیسه کم اصله ای جایون. درست؟ بله. خب با توجه به این یه مقدار تفکر بشه، میبینیم که مسئله نزدیک شدن اون فیزیکی و اینها با خداوند نیست، یه چیز دیگری بایدستی باشه. میخوام یه خورده در مورد این صحبت کنیم یه کمی آقای بازرگان.
بله خب مطلب مهمیه. خدا که دور نیست که ما به اون نزدیک. اصلا نزدیکی به خدا یعنی چی؟ در قرآن که بارها میگه خدا از خودتون به خودتون نزدیکتره. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من به شما نزدیکترم از رگ گردنتون، از خودتون. و بارها شبیه این تو قرآن اومده، مثلا میگه نربی قریب مجیب، قریب مبالغه قربه، بی نهایت به شما نزدیکه. یعنی توجیه در واقع علمیش هم خیلی ساده میکنه. ما وقتی یه چیزی رو میبینیم، این دیدنمون محصول فعل و انفعالاتیست که این دستگاه پیچیده بیناییمون انجام میده. آخر به مغز این پیام که میرسه تازه میفهمیم که این تصویر کیه. وقتی میشنویم فعل و انفعالات زیادیست، از لاله گوشمون، نمیدونم استخوانای چکشی، سندانی و غیره، بعد گوش میانی، مایه میانی، بعد گوش درونی، پرز هایی که چند میلیون پرز اون بعد تبدیل به جریان الکتریسیته ضعیف میکنه میره به مغز. این کارخونه وقتی این پروسس رو انجام داد، آخر میفهمیم صدایی که شنیدیم صدای کیه، ولی به سرعت فوق‌العاده انجام میشه. خب خدایی که خودش این ابزار و وسایل بینایی و شنوایی رو گذاشته، که خودش زودتر از این میفهمه، یا قبل از اینکه امواج صوتی به گوش من برسه که خدا میدونه. اینی که میگه خدا به شما نزدیکتره، یعنی از احساسات شما به خودتون نزدیکتره. اگه خوشحالین اون زودتر فهمیده که شما دارین خوشحال میشین. اگر غم پیدا کردید لازم نیست بریم واسطه بتراشین که واسطه خدا بشه غمتون، گرفتاریتون بره. خدا قبل از اینکه خودتون بفهمین، خودتون غصه دار بشین، محزون بشین، به حزنتون پی برده. بنابراین میگه او که از شما دور نیست. در واقع میگه خودتون شما دورین. حالا شاید یه مقداری برای ما مشکل باشه. مثالش هم ساده میشه. فرض کنید آدم پرسه تو این اتاق، خب هوا هست، ولی اگه بنده تنگ نفس داشته باشم، خب من دورم از هوا. هوا که از من دور نیست، هوا همه جا هست، نور همه جا هست در روز. ولی اگه مشکل چشم بنده داشته باشم یا کور باشم، خب نور رو نمیبینم، منم که یه حجابی دارم برای دیدن نور. یا فرض کنید که غذا هست، امکان تغذیه هست، ولی سوء هاضمه آدم داشته باشه، مشکل داشته باشه، بیمار باشه، نتونه بخوره، اون دوره. در واقع کار هست، امکان فعالیت و درآمد هست، ولی آدم خودش بی‌عرضه است، یا تحصیلات و سواد کافی برای اینکه کار بگیره نداره. مسئله دور بودن از خدا اینه. هی ما میگیم نزدیکی به خدا، در واقع مشکل اینه که حجاب خود ما هستیم. خدا از خودمون به خودمون نزدیکتره. نزدیک شدن به خدا یعنی موانع ارتباط با خدا رو باید حذف کنیم. اون موانع هم چیزی جز خود ما نیستیم. اصلا کلمه اجابت، ما به خدا میگیم خدای اجابت کن. اجابت یعنی رفع برداشتن موانع. اصلا کلمه معنای عربیش هم همینه. راجع به قوم ثمود میگه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، شهرها رو که میخواستن بسازن یا خونه ها، سنگا رو میتراشیدن، یعنی موانع رو، موانعی که میخوام در دل کوه خونه بسازیم یا از این مسیر عبور بکنیم، خب نمیشه، سنگلاخه. برداشتن این موانع میشه اجابت. یا مثلا جهانگرد، و در زبان عربی میگن جواب، جواب الافاق، یعنی جهانگرد میخواد بره مثلا به یه دیاری شهری، یه مانع راهه، این راهو بر میداره با طی طریق، حالا یا پیاده یا مثلا با هر چیزی. خبرم میگن جائبه، از راه دور در واقع میرسه. پس اجابت یعنی تو خودت مانع رو، حجاب رو باید بردارید تا برسی. در مثنوی مولوی که مثال خیلی زیبایی است، منم در یکی از دو تیک دو تا برنامه هم اشاره کرده بودم، داستان اون تشنه و دیوار. میگه سر یه چشمه آبی بود خیلی زلال و خنک، در کنار این چشمه یک دیوار بلندی بود، بر سر دیوار تشنه‌ای دردمند، یه تشنه‌ای که شدت نیاز به این آب داره. میگه مانعش از آب آن دیوار بود، او چو ماهی تشنه و زار بود، میخواد به آب برسه ولی یه دیواره. میگه بالاخره شروع کرد، یه خشتی رو کند و خشتی از سر دیوار انداخت تو آب، چلپی صدایی که مثلا آب میده، خوشش آمد از این صدا، بچه شروع کرد تکرار کردن. میگه آب گفت که چیکار داری میکنی مرد حسابی؟ میگه من از این کار دو هدف دارم، یکی اینکه هر یه خشتی که میکنم به تو دارم نزدیکتر میشن، دوم این که صدای آب که میاد برای هر تشنه‌ای، از هر ربابی، از هر چنگ و از هر موسیقی دلنشین‌تره. بعد میگه سجده آمد، کندن خشت لذب. کندن این کار میگه معنای سجده است. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا، قربا موجب تقرب میشه. تقرب به چی؟ به اون آب. که وسجد وقترب، سجده کن یعنی از این منیتات بیاد پایین تا بخوای نزدیک بشی. بعد مفصل میگه که بله، هر که تشنه تر بود بر بانک آب، زودتر برمیکند خشت از سنگ و خشتی که رو دیواره، در واقع بیشتر میکنه. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. این دیوار هر چی ارتفاعش بیشتر باشه، تو کمتر سرت فرود میاد، به اون نزدیک میشه. یعنی با یه تمثیلی، یه آدمی که تشنه است دو مطلب رو مطرح میکنه. پس باید تشنگی داشت و ما به اون آب حیات، آب زلال فاصله داریم که اون رو نماد معنویت گرفته. تو اگر میخوای به اون آب نزدیک بشی، دو کار باید بکنی. یکی اولا تشنه باشی، یعنی انگیزه داشته باشی، آرمان داشته باشی، ایدئال داشته باشی که بخوای به آب برسی. اگه تشنه نباشی که بی تفاوت نشستی سر دیوار. دوم این که تشنگی کافی نیست، تو باید شروع کنی این منیتات رو، این سرفرازی ها رو، این تکبر ها رو کم بکنی تا به اون آب برسی. در واقع معنای حجابتم در واقع همینه. این که حالا سوال کردین که چجوری به خدا میشه نزدیک شد، مسئله در واقع همینه. خدا نزدیک، ما دوریم. ما با حجاب خودمونیم. خودمونم یعنی اون منیت ها. به نسبتی که هر کسی از ایگوهای خودش، خودپرستی های خودش کم بکنه، به طور طبیعی به خدا نزدیک شده. خدا یعنی فراموش کردن این تفاوت ها، این اختلافات، این تمایزات و این منیت هایی که ما خودمون داریم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما اشاره به مولوی کردید، عطار هم در یکی از غزلهاش، حالا من دو بیتش که در تواد با بحثمون هست من میخونم، میگه دیده ای کو که روی تو بیند، دیده تیرست و یار در بر ماست، ما در این ره حجاب خیشتنی و نه روی تو در برابر ماست. یعنی همون حجابی رو که شما اشاره بهش کردید. حالا بیشتر شاید صحبتش رو میکنیم در این مورد. اجازه بدید من سوال بعدی که هست، این در ارتباط با این نزدیک شدن به خداوند، میخوام ببینید انسان ها خدای خودشون رو تعریف میکنن و این از زمان به اصطلاح قارنشینی انسان ها و موقعی که تمدنی وجود نداشته تا اینکه مذهب ها آمدن و تمدن های ایجاد شد، افراد خدایی رو که برای خودشون تعریف کرده بودن سعی بر این داشتن که بهش نزدیک بشن به یه طریقی، هر کدوم احتمالا مناسکی داشتن در این مورد. میخوام ببینیم اصلا چه نیازی ده؟ آیا این یه چیز فطری ممکنه باشه در این انسان ها که مهم نیست مذهبی داشته باشی یا نداشته باشی، همیشه یه چیزی، یه خدایی رو تعریف میکنی برای خودت و به سمتش دوست، این نزدیک شدن، و یا این هست که یه چیزی هست که به اصطلاح جا افتاده، بستگی به نوع تفکر افراد یک نوع نزدیکی هم نیازش در جامعه در فرد پیش آمده.
بر من یادم میاد سالای جوانی بوده کتابی تو ایران در مدو به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسانی، یه نویسنده خارجی هم بود، تانکی دوکومنتن. این در واقع به عنوان این که ما انسان ها حواس مختلف داریم، از جمله یکی از حواس ویژه که مربوط به انسان میشه حس در واقع ایدئال طلبیه، حس دینیه، که یک سلسله مثلا آرمان ها و ایده های متعالی رو جستجو میکنه انسان. هیچ حیوانی، هیچ سگ و گربه، هیچ حیوانی دنبال دین و مذهب نیسته، چون به صورت غریزی دارن عمل میکنن. فقط انسانه که دنبال یه چیزی هستش. از قدیمی ترین ادوار تاریخ بشر در دوران غارنشینی هم از نقاشی‌هایی که به دیوارهای غار کشیده شده نشون داده میشه که انسان‌ها دنبال یک چیز دیگه‌ای ورای زندگی عادی و مادی خودشون می‌گشتن. حالا اون ایدئال رو در سنگ و چوب پیدا می‌کردن، بت پرستی و انواع ارباب انواع دیگه، رب النعایی که در آسمان، خدای عشق، خدای خشم، خدای نمیدونم فرض کنی دریاها، خدای جنگ، انواع مختلف یا انواع بت‌ها. خود این دلالت بر این میکنه که بشر یه چیزی رو دنبال میگشته که به او پناه ببره. پناه حالا از شر مثلا خوشسالی ها، کمبوت ها، سیل و زلزله و خطراتی که در تاریخ بشر بوده که به یه جایی دست بزنه بتونه پناه ببره، یا در واقع جلب منفعت، یعنی هم دفع ضرر و هم جلب منفعت. من میخوام که به منافعی برسم، پس اگه خودمو به یه قدرتی متوسل بکنم، یه قدرتی که نامرئی، مرموز، خیلی بالاست، فوق ایناست، خب میتونم به یه جایی برسم دیگه. یعنی اصل نیاز نشون میده که یک ریشه درونی داره. حالا انسان ها در جستجوی این کمال مطلق که اسمش رو حالا بت یا هرچی میذاشتن یا خدای ادیان، از دو حال خارج نبوده. یا اینا رو برای منافع شخصی خودشون میخواستن، اگه بیمار شدن بدونن به کجا پناهنده باید بشن تا شفا پیدا کنن، عزیزانشون اگر بیمار هستن یا خطری پیش میاد، خوشحالی کجا برن دعا بکنن مثلا بارون بیاد. این یه حالته که شاید بشه گفت که بیش از 90% انسانها خدا رو، دین و معنویت و شخصیتهای دینی رو، پیامبران رو برای همین میخوان، نه برای اصالت اونها، نه برای ارزشها و فضیلتهای اونها. میخوان کسانی باشن که حاجت از اونا بطلبن، متوسل به اونها بشن، در تشفع و شفاعت اونها بتونن به خواسته ها و آمالشون برسن. یعنی در واقع خدا رو خرج خود کردن، انبیا رو، اولیا رو خرج خود کردن، در واقع به جایی که از اونها درس بگیره، الهام بگیر آدم، اونها رو برای رفع نیازهای مادی دنیایی خودش بخواد مصرف بکنه. این در واقع یک نوع توجه به دین و مذهب و خداست که این در واقع خرج کردن اون معنویات برای خوده. البته عده‌ای هم همیشه بودن و هستند، ولی گرچه تعدادشون قلیله، که خدا رو نه برای خودشون، پیامبران رو، امامان و اولیا رو نه برای خودشون، برای رفع حوائج دنیایی خودشون، بلکه به عنوان اینکه اونا شایسته این توجه هستن، یا الگوهای اخلاقی و رفتاری ما هستن، یا در خدا من اون نیاز درونی خودم رو میبینم. یعنی در واقع عاشقن به یک حقیقتی. به تعبیر حضرت علی میگه بعضی خدا رو میپرستند ولی از ترس، این عبادت بردگانه. بعضی خدا رو میپرستند به فرض کنید عشق بهشتش، میگه اینم عبادت تجاره. بعضی هم خدا رو به عنوان اینکه شایسته پرستشه، عالی ترین زیبایی ها و فضیلت هاست، این عبادت آزادگانه. خب در حالت دوم که خدا پرستیده میشه، این به سمت جلو آدم میره. در حالت اولی که خدا و دین و مذهب فقط برای منیت هاست، در جا زدنه، آدم در واقع رشد نمی کنه. قرآن با این حالت اولی بسیار مخالفت کرده در آیات متعدد قرآن. می دونید زمانی که پیامبر اسلام مبعوث شدن، بی خدا مردم نبودن. اصولا هیچ پیامبری نیامده برای اثبات خدا، برخلاف تصور عموم اصلا در قرآن نیست پیامبری آمده باشه برای اثبات وجود خدا، که شما چرا غافلین، خدایی وجود داره جهان. همباره معاصرین پیامبران خدا رو میپرستیدن. مشکل در شرک بوده. شرک یعنی هم خدا و هم عوامل دیگه. زمان پیامبر اسلام هم همینطور، اینا خدا رو کاملا قبول داشتن، ولی معتقد بودن که خدا ما رو آفریده، با ما دیگه کاری نداره. اداره جهان رو به فرشتگان یعنی نیروهای جهان سپرده که فرضشون این بود که اونام دختران خدا می که تو نقاشی ها به صورت مؤنث میکشن. این تصوریه که در یونان هم بوده، همه جا بوده، و بت ها رو هم به عنوان نماد فرشتگان می ساختن. سوره 39 قرآن، سوره معروف به زمر، در همون آغاز میگه که علال الله دین الخالص، دین الخالص، دین، دینداری باید خالص باشه، نمیتونه هیچ انگیزه ای درش باشه. بعد میگه حالا یه عده به جز خدا یه واسطه هایی رو در پیش میگه، میگه والذین اتخذوا من دونه اولیاء، به ولایت حالا فرشتگان، انبیا و اولیا، انسان های دیگه، میگه اینا استدلالشون اینه، ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، این بت و سنگ و چوب و اشخاص و مقدسین و الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. میگه این نهایت کذب و کفره، کذب یعنی دروغه، یعنی در جهان هستی معنی نداره، واسطه ای بین انسان و خالقش نیست در نظر حاجات و نیازها، و این ناسپاسیه، کفر، این به شدت ناسپاسیه که همه نعمات خدا داده، انسان رابطهشو بخواد با این کسانی که پارتی تلقی میکنه برقرار بکنه. قرآن در واقع مبارزش یکی با این واسطه هاییست که از قدیم انسان ها تصور میکردن. میگه حتی شما این بزرگان رو که در واقع به عنوان واسطه خودتون میگیرید، میگه الذین تدعون، این کسایی که شما اونا رو میخوانید برای حاجاتتون، میگه یدعون الی ربهم الوسیله، خودشون توسلشون به پروردگار عالمه، یرجون رحمته و یخافون عذابه، اونا امیدوار رحمت خداان، بیم و نگرانیشون از اعمال خودشونه. یعنی شما چرا با واسطه میخواین برید سراغ خدا؟ اون مقدسین و بزرگان خودشون مستقیم دارن میرن، شما چرا مستقیم نمیرید؟ یعنی اگرم میخواید به اونا توجه بکنید، به عنوان رول مدلتون، الگوهای زندگیتون، از اونها خدمت به خلق، احسان، نیکویی، خداپرستی، اونا رو یاد بگیرید. اون چیزی که مربوط به خداست که واسطه نداره. به قول بودا ظاهرن میگه بزرگان آمدن به مردم ماه رو نشون بدن، مردم به انگشت اینا خیره شدند. یعنی این نوع مثلا خدا پرستی با واسطه رو که نزدیکی به خداست، میگه که خدا که فیزیکی نیست که تو بخوای به اون نزدیک بشی. وقتی میگه خدا به تو از خودت نزدیکتره، از وجود خودت به خودت نزدیکتره، پس او که دور نیست، تو میخوای واسطه به تراشی که به اون نزدیک بشی. مشکل خودتی، مشکل منیتای خودته، منیتای خودش هم که آدم نمیتونه بره متوسل به این اون بشه. یعنی تو میخوای به خدا نزدیک بشی، تقرب پیدا بکنی، از منیت‌های خودت باید بکاهی. این سفارش دادنی نیست. بعضیا میگن التماس دعا، یا میگن که فلان، این مسئله نیست که آدم التماس بکنه دیگری براش انجام بده. هر چی هست در واقع درونیه. یا جایی دیگه میگه خیلی ها فکر میکنن که با اموال و اولاد به خدا میشه نزدیک شد. میگه نه، این حرفا نیست. میگه که به خدا نزدیک شدن به حال اینی که از خودت دور بشی. حالا مثال‌ها و نمونه‌های متعددی داره که حالا وقتگیر باشه که بخوام بنده وارد اون جزئیاتش بشم.
خیلی خوب بود، خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب با توجه این صحبتی که کردید، منع به اصطلاح واسطه‌گری و توسل و شفاعت رو با اون تعبیری که شما کردید، خب اینها رو اگه کنار بذاریم، خب انسان ها اون حجابی رو که قبل صحبت کردید که بین خودشون و خداشون قرار گرفته و اون باید برداشته بشه که این نزدیکی بیشتر بشه، میخوام ببینیم چه کارهای محسوس هست که میشه انجام داد. شما اشاره به منیت کردید، احتمالاً موارد دیگری هم هست که ممکنه بشه اینجا توجه بهش داد.
بله، یه قصه ای رو تو قرآن مطرح کرده، قصه که یعنی یه ماجرایی، البته ممکنه به صورت نمادین باشه، داستان دو فرزند آدم رو در واقع میگه. هر دو اینا خواستن به خدا نزدیک بشن، هر دو اینا خواستن که تقرب پیدا کنن، میگه بطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، داستان واقعی راستین، نه به صورت نمادینه. دو فرزند آدم رو برای مردم بازگو بکن. از قربا قربانن، هر دو خواستن به خدا نزدیک بشن. قربان یعنی با انجام یک کاری از خود گذشتن. حالا دقیقا معلوم نیست که چیه. بعضی ها گفتن که دوران مثلا کشاورزی بوده، یکی از این فرزندان حابیل مثلا رفته بهترین نان گندمش رو تازه پخته آورده به گرسنگان و بینوایان داده که یک کار خدایی بکنه، از خودش دور بشه، به خدا نزدیک بشه. دومی رفته نگاه کرده تو خونه‌شون نون خشک مثلا کپک زده که دیگه مصرف نمی‌کنه، گفته خب این گرسنگان هر چی بهشون بدیم براشون کافیه دیگه، دور ریختنی شده. بعضیا گفتن دوران مثلا دامداری بوده، اون رفته بهترین گوسفندش رو، چاق‌ترین و سالم‌ترین رو مثلا حابیل داده. اون یکی رفته نگاه کرده کدوم مثلا بوز شل مردنی هستش که حالا ما اونو بدیم دیگه. خب میگه دو نفر، دو تا برادر خواستن به خدا نزدیک بشن از طریق تقرب، یک کار قربانی. میگه فتقبل من احدا، مال یکیشون مؤثر واقع شد، مال دیگری مؤثر واقع نشد. تقبل فعل مجهوله، نمیگه خدا قبول کرد یا نه. یعنی میگه دو تا تلاش برای نزدیکی به خدا، دو تا تلاش برای یک کار اخلاقی انسانی کردن، ولی مهم شکل نیست، مهم محتوای عمله. این کافی نیست که آدم، دو نفر به یه مؤسسه پول میدن، کمک میکنن، هر دو مقدار مساوی هم کمک میکنن، ولی اینکه پشت این کمک کردن چیه، برای چی کمک کرده. نیت یکی این بوده که من میخوام از خودم بگذرم این پول رو کمک بکنم به این فرد یا این مؤسسه. دومی تو این فکر که من این پول رو بدم حالا معروف میشم به این کار، خودم رو نشون میدم که من چه آدم خیری هستم. پس همواره در کارهایی که ظاهرش دینیه، ظاهرش خدماته، ممکنه که نیت ها متفاوت باشه. معروفه که میگن یه حاجی بازاری خیلی پولدار یه مسجدی ساخت و خیلی وقت داشت تمام میشد، زمان بهلول، حالا اینا توی ماجراها داستانایی تو ادبیات ماست، چند روز مونده تمام بشه میره یه تابلو میزنه بهلول که این مسجد توسط نمیدونم چیه بهلول ساخته شده. اون میاد عصبانی داد و بیداد که مرد حسابی تو جد یک دینارم کمک نکردی، چطور به اسم خودتین رو؟ میگه که آه خب همین، من میخواستم بفهمم که تو برای چی کار کردی، اگه برای خدا بود که خدا میدونه که من کاری نکردم تو ساختی، پس این همه داد و بیداد و هیجان و اینا برای چیه؟ یعنی مسئله اینه. میگه حالا دو تا فرزند آدم هم قربانی کردن، مال یکی موثر واقع شد، مال یکی نشد. اون میگه که من تو رو میکشم، چرا تو موفق شدی من نشدم؟ اون میگه تو اگه دستتم دراز بکنی منو بکشی، من هرگز دست دراز نمی کنم تو رو بکشم، برای اینکه میدونم انسان ها مالکی دارند، یعنی خدای سابق، یعنی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که ارباب عالمیانه بیم دارم. آدم نمیتونه به ملک یک کسی دست بزنه، به چیزی که مالکیت دیگری، چطور میتونه یک انسانی رو که متعلق به آفریدگارشه بکشه؟ این داستان مفصل مطرح. اون میگه من اصلا تقصیر ندارم که مال تو مؤثر واقع نشده، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین فقط میپذیره. تقوا یعنی کسی که پا گذاشته رو منیتای خودش، خودشو مهار کرده. پس هر تقرب به خدا، هر کار دینی، هر کار اخلاقی موقعی ارزش داره که آدم با منیتش مبارزه کرده باشه، اینه که ما رو به در واقع خدا نزدیک میکنه. بارها شبیهش هم تو قرآن اومده، میگه که این بادیه نشینان برای مصارف جامعه کمک میکنن، پول میدن به پیامبر، یه عده این پول دادنا رو غرامت تلقی میکنن. میگه من العرب من یتخذ ما ينفق مغرما، احساس میکنه چاره ای نداشتیم، تو رو درواسی باید میدادیم، وگه نه تو جامعه خوب پذیرفته نمیشیم. داده پول، کمک کرده، ولی اهداف فردی خود، این تو خودش داره در جا میزنه هنوز. میگه بعضی هم وقتی که میدن، این رو تلقیشون اینه که خواستیم به خدا نزدیک شیم، من هرچی از منیتام بگذرم، از این وابستگی به ماده، به پول، اسیر دنیا شدن، بدم به نیازمندان، به خدا نزدیک شدم، نفس راحت میکشم، وجدانم داره راحت میشه. قصد این ندارن که به خودشون برگرده. میگه این مال اینا قبول میشه. حج رو هم همینو میگه که حج فقط به تقواست. میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه خون قربانی به خدا میرسه نه گوشتش میرسه، هیچیش به خدا نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم، همه این حرفا اینه که تو بر خودت مسلط بشی، تقوا پیدا کنی، حاضر باشی خرج بکنی، گوشتی قربانی کنی، بدی به نیازمندان. یعنی کل ماجرا برمیگرده باز به خود ما. اصل تقرب همین دور شدن از خوده، حجاب ما با خدا. خدا به معنای در واقع مرکز و معدن همه خوبی ها، نیکی ها، زیبایی ها، اینی که موانع شخصیتی خودمونو برداریم. او به ما بی نهایت نزدیکه، ما ایم که هی فاصله رو باید کم بکنیم از خودمون.
خیلی متشکر آقای بازرگان. میخوام ببینیم این درسی رو که اتفاقی که چقدر 4000 سال در ارتباط با حضرت ابراهیم و قربانی مطرح شده و روز به اصطلاح دهم ذیحجه رسم شده برای قربانی کردن، میخوام ببینیم این چه درسی در ارتباط با نزدیک شدن به خداوند، و شما را اشاره کرده این نزدیک شدن همراه با دور انداختن منیت هاست. چون این سوال مطرحه، این 4000 سال پیش بوده، الان چه کاربردی الان داره؟ با این تحولاتی که اتفاق افتاده آیا هنوز این مسئله زنده میتونه باشه؟ میشه زنده نگهش داشت؟ و حالا در هر به اصطلاح مستقل از زمان عمل، یعنی آیا این چیزی هست که مستقل از زمان میتونه برای بشریت بمونه؟
بله، منم شنیدم بعضیا میگن بابا ابراهیم 3-4000 سال پیش بوده، ما الان هزاره سومیم، قرن 21 دوران اینترنت و انفجار اطلاعات و بازگشت به ارتجاع چند هزار سال پیش، چه دردی از دردهای روزگار ما رو حل میکنه؟ حالا اتفاقا جالبه که ابراهیم در واقع هم یهودیا و هم مسیحیا هم مسلمونا تلاش دارن که خودشون رو به اون نزدیک بکنن. ابراهیم در واقع پدر ادیان ابراهیمی است، این سه تا شریعت در واقع از اونجا ناشی شده. ولی ببینیم به صورت ساده اگه زندگی معمولی ابراهیم رو یه نگاهی بکنیم، یعنی از برای این قصه و ظواهر بیایم، نشون میده او از چه چیزایی گذشته. داستانش که البته هم تو تورات انجیل هست، تو قرآن هم خب به تفصیل اینا اومده، میگه از همون نوجوانی، وقتی که یک نوجوانی بیش نبود، خب در اون موقع یه از مردم ستاره پرست بودن، تاله و اقبال خودشون رو در ستاره ها می دیدن، بعضی ها دنبال ماه بودن، بعضی ها خورشید مهر پرستی. ابراهیم هم طبق معمول یه نوجوانه که حالا میخواد راهش رو تو زندگی انتخاب کنه، مدت ها اونم فکر میکرده که ستاره ها مثلا منشأ تحولات و تغییر در زندگی ما جهان هستن. بعد میبینه افول میکنه ستاره، بعد به سمت ماه میل میکنه، بعد میبینه ماه هم غروب کرد، بعد در واقع خورشید رو توجه میکنه، بعدم میبینه خورشید هم بالاخره غروب میکنه، میگه که انی لا احب الافلین، چیزی رو که افول بکنه بره من دوست ندارم، من میخوام اون همیشگی باشه. میگه من جهت زندگیمو به سمت کسی دارم میکنم که او همه اینا رو آفریده، انی وجهتو وجهی الذی فطر السماوات والارض، من میخوام یه نگاه فراتر جامع‌تر، اون کسی که همه اینا رو ساخته، میخوام تسلیم اون نیروی جهانی بشم، حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، من نمیخوام هیچ شرکی واسطه این وسط باشه. خب این یه نکته خیلی مهمه که یک کنجکاوی، یک حق‌گرایی نوجوان داره، یعنی نمیخواد تقلید بکنه، میخواد خودش انتخاب بکنه، یعنی فکرش کار میکنه. به تعبیر قرآن میگه انا ابراهیم، میگه که آتیناه رشده من قبل، آیکیوش و فکر اندیشش از همون نوجوانی بالاتر بود، رشدی داشت. خب این آدم میره با پدرش مسئله رو مطرح میکنه. اونم نه حالا که خب بچه ها خیلی اعتبار دارن، در دوران پدر سارالی مطلق هزاره های پیش. پدرش هم تازه کیه؟ به تعبیر قرآن میگه بتسازه، بتراشه، متولی بتکده است. حالا بعضی از مترجمین و مفسرین خواستن بگن این پدرش نبود، این عموش بود، حالا به خاطر تئوریایی که خودشون تلقی کردن که انبیا این سلسله مراتب همه موحد بودن بر اساس یه تئوری که تئوری است که هیچ ربطی به قرآن نداره، تئوری تصوریه. اتفاقا شیرینی قضیه بر همینه که از یک پدر بتساز، یک پدر متولی بتکده و رهبر شرک و بتپرستی تو جامعه، یک فرزندی بتونه مخالف در بیاد. این استقلال فردی ابراهیم رو میرسونه. بعدم جالبه مذاکرات ابراهیم با پدرش رو تو قرآن آورده. ابراهیم همش با ادب و مهربانی و مداراست، همش یا ابته، پدر جان یه مسائلی بر من مکشوف شده، من به یه آگاهیایی رسیدم، بذار برات بگم، من نگران تو هستم. یعنی دلسوزی میکنه، مهر و محبت به پدرش که بذار من برات این مسائل مطرح کنم. اونم با نهایت خشونت میگه یا ابراهیم تو از خدایان ما روی برتافتی، میدم سنگسارت بکنن، بکشنت. یعنی پدر حتی تهدید به مرگ میکنه. بعدم میگه وحجرنی ملیان، یعنی معناش به فارسی تقریبا اینه برو گمشو، میخوام دیگه نبینمت. یعنی نشون میده از کودکی نه با حالت خود بزرگین بلکه با پرخاش دنبال اندیشه درست هست و با مهربانانی با. بعد پدرش میگه دور شو، میگه چشم دور میشم، شما رو ترک میکنم و دعا میکنم برات. بازم با نفرین نیست که ات او ربی ان ربی کان بی حفیان، برات از خدا میخوام که راه هدایت رو به تو نشون بده. پس باز نشون میده که این از منیتش آمده بیرون. طبق عقل سنجشگرایانه ای امروز هر کسی آدم عاقل اینه که درگیر نشه با خانوادش، من باید باشم، پول بگیرم، وابسته به پدر مادر نیستش. اینطوری ابراهیم براش اندیشش مهمه. و بعد نه تنها پدر، با مردم زمانه خودش، اون داستان بتشکنی که مردم بیرون شهر رفتن، بعد میره توی بتخانه در واقع اون عمل انجام میده، نه اینکه در بره یک کار خائنانه‌ای بکنه و بذاره بره، خودش وای میسته در برابر این جریان که این کارو کرده. میگن آره یه جوانی بود که سمعنا فتا یقال له ابراهیم، یه جوانی که اسمش ابراهیم بود، او همش انتقاد میکرد. خود اینم خیلی مهمه. الان ما در این قرن، ما چند نفر در چند درصد ملت ما به خودشون اجازه میدن، جرأت میکنن که انتقاد بکنن به این حاکمیت استبدادیمون؟ چند درصد مردمه به جز تعداد قلیلی که حالا تو زندانن؟ مردم محافظه‌کارن، مردم به فکر جون و مال و زندگی خودشون هستن. ابراهیم یه تنه، اونم یه جوان، یک نوجوان، نه تنها در برابر پدر در دوران پدر سالاری، در برابر افکار عمومی قرار گرفته. اون موقع تازه که به راحتی میکشتن و به راحتی هم در واقع دستگیرش میکنن، میندازنش تو آتش. حالا این داستان قرآن میگه آتش بر او سر شد، داستان چه کار ندیم، قرآن داره بیان میکنه. پس ابراهیم که میگه به خدا نزدیک شده، چگونه نزدیک شده؟ هم استقلال عقیدش، استقلال خانوادگیش و استقلالش در برابر مردم و استقلالش در برابر جاندوستی و راحت و رفاه خودش، میره به دل آتش. و بعدم میبینن که خب این سالم بود، از اون سرزمین هجرت میکنه، یعنی مهاجرون الی ربی، هجرت میکنه. هجرت امروز خب تو امریکا هر کسی در عمرش 5 بار موو میکنه، حرکت میکنه، کار هر جا کار باشه میرن دنبال کار. در دوره های قبل تا همین 400-500 سال پیش کسی از شهرش میرفته بیرون امنیت نداشته، امنیت فقط تو شهر رو دوربر خیشابندان و عشیره و قوم و هم نژاده، آدم ها دستگیر میکردن میکشتن. ابراهیم از کجا تازه میره؟ از سرزمین آباد سبز و خرم بابل به کجا؟ به دره تنگ مکه، انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرع، در یه وادی، در یه دره‌ای که فاقد استعداد کشاورزیه، داغ سوزان. بس هجرت که میکنه، یعنی از خودخواهیش نسبت به فرض کنی هم سن و سالیاش بالاخره زادگاهش همون شهر بوده، اینا رو ترک میکنه، فامیل، خویشاوندان، را میفته دنبال عقیده و آرمانش، میره اون سرزمین سبز و خرم هم رها میکنه، در بدترین جا میره از نظر آب و هوایی. خب همه اینا پا گذاشتن رو منیته و آخرین آزمایشش، نه اینکه خدا خواسته که او فرزندشو بکشه، در اون دوران رسم بوده که کسانی میخواستن نهایت احترام خودشونو به خدایانشون نشون دادن، بت‌ها در آستانه اونها بچه‌هاشون رو قربانی میکردن. تو همین 30-40 سال پیش تو هندم بود، یه دختر زیبای جوانی باید رودخانه سند وقتی طغیان میکرد، همه جای دنیا بود. مثل اینکه قرار برای اینکه انسان دیگه قربانی شدن خاتمه پذیر، خدا میخواد امتحان بکنه که آیا اینم مثل بقیه، اینی که حالا پشت کرده به بت پرستی، حاضره برای اون خدای واحد عزیزترین دلبندش و اسماعیلش قربانی بکنه. قرار این نبوده. حالا بعضیا میگن چرا باید بکشی بچه را؟ اصلا قرار بر این نبوده، میگه یه امتحانه. اونم تو خواب، خود ابراهیم خواب رو در واقع میدیده. حتی آماده میشه برای رسیدن به اون معبود مطلق، از اون چیزی که صد بار از جان خودش هم براش عزیزتر بوده بگذره. اینی که در واقع میگه ان هاذا لهو البلاء، عجب امتحان عالی بالایی بود، خداوند میگه قصدی نبود تو اینو بکشی، این در واقع ان هاذا لهو البلاء المبین، امتحان خیلی آشکاری بود. میگه قد صدقت الرؤیا، اون رؤیا رو با صداقت به اون مرحله رسوندی. حالا بعضی ایراد میگیرن که مثلا خشنی بوده میخواسته بچهش بکشه، اصلا این قصد نبوده. در واقع ابراهیم با این مراحلی که میگذره، در واقع نهایت خلوص رو با گذشتن از منیتهای خودش طی میکنه، میشه یه الگو. در واقع ما بعد از مثلا نمیدونم حدود 4000 ساله که از اون واقعه میگذره، نه کهنه پرستی این کار، بلکه داریم جشن میگیریم برای پیروزی یک انسان، یک هم نوع خودمون در 4000 سال پیش تونست این آزاد فکری رو، مقلد نبودن، پیرو به جب روزگار نبودن، پیرو به چشم گوش بسته یه پدر و مادر و قوم و خویش و فامیل نبودن، گرفتار سرزمین نبودن، دنبال حقیقت دویدن، به سوی او بودن گرچه به سوی سختی ها و هر چیزی رو که داره بگذره که به اون معبود مطلقش برسه، این یه پیروزی عظیمه که یک انسانی رسید. در واقع یک جشنواره است. این میدونین عید قربان ما میگیم قربان، عربا میگن ازها، ازها به نور خورشید میگن. اول که طلوع فجره، ولی وقتی که دیگه نور آمد و خورشید کاملا طلوع میکنه، قرص خورشید، میگن زوها. یا این ایام بعد از قربانی رو در حج میگن ایام تشریق. تشریق از همون شرقه، شرق یعنی طلوع خورشید. یعنی مثل اینکه یک خورشید حقیقتی با این قربانی ظهور کرد، بروز کرد، مثل یک در واقع جشن. ما ایرانی ها مهرگان میگرفتیم، عربا در دبی مهرجان میگن، تو امریکا 4th of July، چراغونی روز استقلال. چه استقلالی بالاتر از نوع انسان که یک شخص بزرگواری در 4000 سال پیش این تجربه انسانی رو به اوج رسوند. اینی که ابراهیم شده مورد رقابت یهودی ها، مسیحی ها و مسلمان ها. قرآن میگه اصلا این دین شما دین پدرتون ابراهیمه، ملت ابیکم ابراهیم، عبیتون پدرتون، هو بسم ما کم المسلمین من قبل، راه تسلیم و او از قبل از هزارهای پیش بر شما هموار کرده. اصلا به پیامبر اسلام هم میگه ثم اوحینا الیک، بر تو وحی میکنیم، ان تبع ملت ابراهیم، تو هم پیرو ملت ابراهیم باش، برای اینکه حنیف، اون مطلقا دنبال حق بود، مسلمان تسلیم بود و هرگز هیچ شرکی تو زندگی نداشت. تمام اعمال حج هم در واقع به صورت نمادین تقلید زندگی ابراهیم، نمایشنامه است که کسی وارد اونجا میشه، نقش ابراهیم رو در یه چند روزی، 7-8-10 روزی باید خودش با رفتن به صحرای عرفات، مشعر، منا، قربانی، به صورت سمبولیک ایفا میکنه که یادآور اون مراحل رشد و کمال یک انسان باشه.
خیلی متشکرم، بسیار توضیح جالبی بود آقای بازرگان. اگر اجازه بدید ما قسمت دومی از این برنامه رو خدمت بینندگانمون عرضه بکنیم، چون وقتمون به پایان رسیده و هنوز مطالبی هست ادامه خواهیم داد در ارتباط با این بحث نزدیکی به خداوند، به خصوص این مسئله ابراهیم رو که مطرح کردید هنوز با سوالاتی مطرح هست.
بله،
اجازه بدید که در نوبت دیگر در خدمت بینندگان عزیز. خیلی متشکر از توجه شما بینندگان عزیز، به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.